همچنان برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بله، نوبت به روایتی دیگر از حوزه فرهنگ رسیده، اون هم با خانم حمیده رستگار دوست. خانم سلام.
سلام بر شما و همه شنوندگان. به نام آفریننده آفرینشگر آغاز میکنم. خوشحالم که یک بار دیگر فرصت دست داده که در خدمت شنوندگان هنر دوست و ادب دوست برنامه دوست داشتنی هنرنامه باشم و درباره یک نقاش مؤثر و البته تاثیرگذار دیگر صحبت کنم. آقای موسوی، امروز قرار هست که درباره فردی با شما صحبت کنم، البته شنوندگان خوب، که از مهمترین چهره‌های مکتب سقاخانه هستم که حالا در این ارتباط توضیحاتی رو در اختیار شنوندگان خوب برنامه قرار میدم. نام این نقاش معاصر ایرانی جناب آقای حسین زنده‌رودی است که ایشون متولد سال 1316 هجری خورشیدی در تهران هستند. خدمتتون عرض کنم که ایشون از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و البته پیشگامان شیوه نقاشی خط در ایرانن و با استفاده از نمادهای هنر سنتی ایران و همچنین خوشنویسی روش تازه‌ای رو آوردن در هنرهای تجسمی ایران. آقای زنده‌رودی در سال 1335 وارد هنرستان هنرهای زیبای تهران شدند. اولین اثر نقاشی خودشون رو در طول دوران تحصیل در هنرستان پدید آوردن. جالب توجه اینجاست که در 22 سالگی رفتن به پاریس و در بینال حالا دو سالانه سال 1961 پاریس اونجا برنده جایزه شدن که یک بورس تحصیلی بهشون تعلق گرفته. خب اونجا رفتن و در رشته هنر تحصیل کردن. منتها پس از پایان تحصیلاتشون به کشور عزیزشون ایران برگشتن و آثارشون رو در کشور خودمون به نمایش گذاشتن. ایشون بی تردید میشه گفت که از مهمترین چهره های مکتب سقاخانه محسوب میشن. آقای حسین زنده‌رودی یه جایزه خیلی مهم هم دارن که در سال 1351 آقای موسوی قرآن نفیس با طرح‌های رنگی رو در همونجا در شهر پاریس منتشر کردن که جایزه زیباترین کتاب در سال رو از طرف یونسکو در واقع دریافت کردن و بهشون تعلق گرفته. آقای زنده‌رودی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین نقاشان 100 سال اخیر ایرانن و این اهمیت به علت حضور ایشون در دو جنبش هنری مهم و جریانساز ایرانه. نخست که خدمتتون عرض کردم سقاخانه و البته نقاشی خط که یه جورای انگار که نام سقاخانه با نام حسین زنده‌رودی گره خورده. البته این رو هم اضافه کنم که گروه سقاخانه اولین گروهیه که به معنای واقعی در نقاشی معاصر ایران بوده و کسانی نظیر آقای منصور قندریز، آقای مسعود عربشایی که در همین برنامه اطلاعات رو در اختیار شنوندگان دربارشون قرار دادم، آقای فرامرز پیلارام و صادق تبریزی و همینطور حسین زنده‌رودی و بعدها پرویز تناولی جستجو رو در این عرصه آغاز کردن که البته حالا 10 سالی هم طول کشیده تا اینکه تونسته به شکل کامل و واقعی ثمر بده. آقای زنده‌رودی از تلیعه‌داران جنبش سقاخانه بودن و کارشون رو با بازی خطوط شروع کردن. کارهای ابتدایی ایشون دارای نقوش هندسی ساده بوده که رنگ‌های شفاف و درخشانی هم داشته و حالا درباره آثار دیگر ایشون و البته حالا اینکه آثارشون کجا هست در ادامه حتما توضیح خواهم داد.
بله، ممنون از توضیحاتتون. فاصله کوتاهی میگیریم، موسیقی گوش خواهیم کرد و باز میگردیم دوباره مجدد توضیحات شما رو در پیوند با حسین زنده‌رودی میشنویم.
بسیار
همچنان برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ با این صدای مضراب‌های فرهنگ شریف که اتفاقا همنشین خوبی با بوم و رنگ و صحبت‌های شما خانم رستگار دوست در مورد حسین زنده‌رودی میتونه باشه، ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
لطف شماست. همطور که گفتم حسین زنده‌رودی نقاش معاصر ایرانیه و از بنیانگذاران مکتب سقاخانه و پیشگامان شیوه نقاشی خط در ایران که بی تردید به گفته خیلی ها از مهمترین چهره های مکتب سقاخانه هم محسوب میشه. نکته که میخوام خاطر نشان کنم این هست که آثار جناب آقای زنده‌رودی در اختیار هست و در موزه هنرهای معاصر تهران آی موسوی، همینطور موزه هنرهای زیبا، موزه جهان نما، موزه هنرهای معاصر کرمان، موزه هنر مدرن پاریس، موزه هنر مدرن نیویورک، موزه هنرهای مدرن آلبرگ دانمارک و روتردام هلند، همینطور مرکز فرهنگی مالمو سوئد و بسیاری از مجموعه خصوصی در ایران و خارج از کشور نگهداری میشه و خب این اتفاق بسیار خوبی است. یه چیز جالب توجهی که وجود داره در دایره المعارف هنر لاروس، فرهنگ هنر مدرن معاصر و فرهنگ جامع نقاشی اوربر هم بخشی رو در واقع به معرفی حسین زنده‌رودی اختصاص دادن که اطلاعاتی از ایشون در این کتب و حالا فرهنگنامه ها موجود هست که حالا در اختیار هست و افراد میتونن اگر که خواهانش هستن مطالعه کنن. علاوه بر تمام توضیحاتی که دادم، باز هم از شنوندگان خوب برنامه هنرنامه میخوام که نام ایشون رو در فضایی که دارن، حالا فضای مجازی، جستجوی کنن و آثار ایشون رو ببینن. آثار بسیار چشم نواز و زیبایی است که بهتر هست که حتما اونها رو دیده باشن و فقط در حد شنیدار باقی نمونه.
درود بر شما، زنده باشی، ممنون از توضیحاتتون. من فقط اشاره‌ای بکنم به خود سقاخانه که بله. شما لابلای صحبتاتون از اهمیت این و ورود و تأثیر حسین زنده‌رودی نسبت به این هنر گفتید داشته باشم. سقاخونه یا سقاخانه چیزی که به هر حال در محله‌های قدیمی بوده، در کنجی با روشن کردن شمع، حالا بنا به موارد اتفاقا دینی و مذهبی و اعتقادی که هر فردی داشته، گاهی اوقات کسانی که حتی اعتقادات آنچنان مذهبی هم نداشتن اما این نگاه رو، نگاه ارزشی والایی بهش داشتن و می رفتن اونجا شمعی روشن می کردند و به هر حال یه نوع آرامش روحی روانی می گرفتن. کسانی مثل حسین زنده‌رودی، آقای تبریزی و افراد دیگری که شما نام بردید،
آقای پیلارام،
بله آقای پیلارام،
آقای قدریز، بله آقای عربشایی،
بله بله، اینها در واقع آمدند بین سنت، نوگرایی و یکی دیگر از عناصر مهم فرهنگی که خط باشه، یک همنشینی ایجاد کردند که موجب زنده شدن یکی دیگر از نمادهای فرهنگی ایران شدند که در پس ماجرا یا در طول تاریخ این نهفته بود و آمد به روز رسانی شد و از مرگ و خاموشی نجات پیدا کرد. به همین دلیل شما حالا تأکید میکردین که حسین زنده‌رودی نقاش بسیار مهمی هست.
بله.
یکی از دلایلش باید خدمت شنوندگان یا علاقمندان به حوزه هنرهای تجسمی بگیم که یکی از دلایل اهمیت حسین زنده‌رودی همین مورد.
خیلی متشکرم از توضیحات تکمیلی شما و البته تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید. با شنوندگان محترمتون خداحافظی میکنم.
تشکر از شما، تا هفته آینده خداحافظ.
سبز باران برگ لرزان درخت ها آید به یادم دوباره کوچه باغ پرسنام می ترابید از نگاه شور و شر کودکانه می سرودم زیر باران از نگاه تو ترانه. اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو، زمزمه کن همه به گوش من تا بگیرم بوی باران. گل همیشه بهار من بیا، با گل خنده کنار من بیا، تا همه هستیم از حضور تو گل کند همچون بهاران. افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را با دوباران یاد من را. میتوانستم چون لبخند بر لبان از جان بگیرم، یا به لغزم همچون عشقی کنج لبهایت بمیرم. اگر از آن همه شوق و آرزو مانده در قلب تو هم بگو بگو، زمزمه کن هم را به گوش من تا بگیرم بوی باران. گل همیشه بهار من بیا، با گل خنده کنار من بیا، تا همه تو گل کند همچون بهاران. در دل شب دیده ی دیدار من بیند آن یاری که دل را آرزوست، چون بیاید شب آباد برارم دوست دوست دوست.
مدتی پیش سال روز تولد اکبر زنجانپور، هنرمند پرکار سینما، تئاتر و البته عرصه کارگردانی و نویسندگی بود. آقای زنجانپور یکی از شریفترین اهالی هنر نمایش در کشور عزیزمون ایران به شمار میان. کسی که به هر حال سالهاست در این عرصه داره فعالیت میکنه بدون حاشیه و بدون درگیری ها یا زرق و برق های رایجی که یک هنرمند رو میتونه از محتوا دور بکنه، ما شاهد فعالیت ها و البته کیفیت کاری این هنرمند بودیم و هستیم. اکبر زنجانپور متعلق به نسلی هستش که پیش از اون کسایی مثل جعفر والی، حمید سمندریان، بهرام بیضایی، محمد علی جعفری یا علی رفیعی خیلی خوب کار میکردن در عرصه تئاتر. و بعد از اون نسل پربار کسایی مثل اکبر زنجانپور یا مهدی هاشمی و دیگر بازیگران در هنر نمایش تونستن اساری خوبی رو از اون نسل و اون شکوه و جلایی که به هر حال هنر نمایش در ایران داشت برداشت بکنند و به کار بگیرند. یکی از ارزش‌های بازیگری آقای زنجانپور این هستش که بعد از انقلاب، بعد از سال 57، اینها و دیگر بازیگرانی که خیلی فعال بودند تونستن به واسطه تجربیات که پیش از انقلاب در زمینه نمایش داشتند و فعالیتشون مختص میشد به تئاتر، اینها رو خیلی خوب به کار بگیرن. حتی بازیگرانی که پیش از انقلاب هم جست گریخته در سینما فعال بودن، مثل آقای انتظامی، آقای نصیریان، آقای محمدعلی کشاورز، اینها هم آمدن به واسطه اون پشتوانه فعالیت سینما رو خیلی خوب ادامه دادن. اما کسایی مثل اکبر زنجانپور که تازه فعالیت سینماییشون بعد از انقلاب دیگه چشمگیر شده بود، به واسطه تجربه هایی که پیش از انقلاب داشتن مخاطب رو برای سینما نگه داشتن. این یکی از خدمات ارزنده است که بازیگرانی از این دست به سینمای ایران داشتن، به خصوص در دهه 60، دهه‌ای که به هر حال مخاطب داشت با یک سینمای دیگری روبرو می‌شد و انتظار داشتش که این سینما رو به خاموشی نره. براشون آرزوی سلامتی و تداوم عمر می‌کنیم.
بیا یه عکس دیگه از چشمای من بگیر، من به تو نگاه میکنم و تو یه عکس دیگه از من بگیر و من به خاطر این که پرستار مونیکا به هم انتقاد میدونم که من نابقه این آشناس هستم، از این اون نمیفهمید که نبوز وظیفه هر نابغه اینه که ناشناس باقی بد قتل وحشتناک من کشتم تا کشتار وحشتناک تری مد. من در تاریخ دوم بهمن 1323 در تهران متولد شدم. پدرم یکی از اولین کسایی بودش که کار تخصصی در زمینه نفت داشت و خاطراتی که از پدرم دارم تو همون شمرون که زندگی میکردیم، کمی هم بعدش منزل نیمایوشیچ نرسیده به تجریش بود. پدرم با ایشون بعض وقتا مراوده، من یکی دو بار همراه پدر رفتم تو همون کوچه کاشفی نامی بود نرسیده به تجریش، اونجا زندگی میکردم. چون من خیلی آدم خجالتی، بچه خجالتی بودم که هنوزم اصولاً یه گوشه میشینم، تو بچگی بیشتر خجالتی و گوشه‌گیر بودم. یه دفعه کلاس دوم بودم انگار، خانم معلممون گفتش که تو و تو و تو و منم جزوش بودم، گفت یه ساعت زودتر فردا بیاین یه تئاتر داریم این حرفا. منم انتخاب کرده بود، من اصلا نمیدونستم چیه. و بعد رفتیم رو صحنه و بعد تمرینمون دادن و اینا، ما نقشمونم نقش مؤثر سر کلاس بود در واقع. یادم اولین باری که رو صحنه رفتم این بود و خیلی حال خوبی به هم دست داد. یهو دیدم انگار میتونم با بقیه حرف بزنم، انگار بقیه هم با من حرف میزنن. اینو همون موقع درکش کردم و همین باعث شد که ریز ریز به مسائل اجتماعی علاقه من بشم. مثلا تو دبیرستان برای روزنامه دیواری من خودم و یکی دوتا از دوستان همکلاسیمو تشویق کردم که بیایم یه همچی کاری بکنیم، حوصله‌مون سر نره. اینا روزنامه همونم اسمش بود به سوی ایران آباد، مدرسه بهرام که همینجا تو محله دروس بودش. بله این روزنامه ها رو در می آوردیم، بعد یواش یواش دیدیم تئاترم میشه تو مدرسه کار کرد، دیگه شروع کردیم. یکی از همکلاسیام این آقای بهرام زند، مدیر دوبلاژ و گوینده خیلی خوب بود و اونم همکلاسمون بود و چند تا از بچه ها که دیگه اونا این کار رو ادامه ندادن ولی ما ها ادامه دادیم. اونجا یه تئاترایی رو تمرین میکردیم و میبردیم رو صحنه و دیگه همجوری علاقه بود و من وصل شدم به این قضیه. ولی اولین تئاتر جدی که دیدم آژنی گرانده بود. سال 45 وارد دانشگاه شدم، کنکور تئاتر دادم. یکی از بهترین روزهای زندگیم روزی که دانشگاه قبول شدم.
بخشی از صحبت‌های اکبر زنجانپور، هنرمند عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون را شنیدید. به آرامش و تفاخر سطر، سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز، رادیو فرهنگ رایحه از شعر و ادب پارسی، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. باز یاد آن مخزن الاسرار کلام. شنونده های خوب برنامه هنرنامه، رسیدیم به زمانی که قرار هست تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنیم. در خدمت آقای باقر خلیلی هستیم و مطابق هر هفته قرار هست دیوان خواجه شیراز رو به ایشون بدیم تا غزلی رو برای ما و شما عزیزان بخونن. اما قبل از اون، آقای خلیلی سلام، درود بر شما.
جان محو شد و به هیچ رویت نشناخت، دل خون شد و قدر خاک کویت نشناخت. ای از سر موی دو جهان کرده پدید، کس در دو جهان یک سر مویت نشناخت. سلام عرض میکنم خدمتتون و شنونده های محترم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای خلیلی، من از شما اجازه میخوام که از شنونده ها بخوام نیتی بکنن تا دیوان خواجه شیراز رو به دست بگیریم و تفاعلی بزنیم. بله، به به، خدمت شما.
متشکرم. غزل تکراریه، ممکنه که دوباره باز کنیم؟
بله حتما، به هر حال پیش میاد. اجازه بفرمایید. بله، خدمت شما.
خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاکنداز. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاکنداز. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاکنداز. به سر سبز تو ای سر که گر خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد، آتشی از جگر جام در املاک انداز. غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند، پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. یاربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وین قبا در ره آن قامت چالاک انداز.
آقای خلیلی، بی نهایت تشکر و قدردانی از شما. شاه بیت این غزل رو هم برامون بخونید.
عرض به حضورتون که این بیت رو من انتخاب میکنم، حالا انشالله با نظر بقیه هم یکی باشه. چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز.
به به، درود بر شما، انشالله که سالم و سلامت باشین. بازم ازتون تشکر میکنم و از جناب عالی خداحافظی.
ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر به سر. منم متشکرم از شما و بدرود.
درود بر شما. خانم آقایان، به پایان برنامه هنرنامه این هفته رسیدیم. از اینکه تا این لحظه از برنامه ما را همراهی کردید بی نهایت خوشحالیم. امیدوارم که سالم و سلامت باشید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
Come on!